پس مبحث ما شد درباره شرکت توی سهامی. گفتیم که قانون تجارت ما 600 تا ماده داره مصوبه به سال 1311 هست. حالا این قانون تجارت ما از ماده 1 تا 20 درباره کلیات تجارت گفته، 21 تا 93 درباره شرکت های سهامی هست که این 300 تا ماده ای که توی سال 47 مصوب شده، این لایه ای که اومده جایگزینه این مواد 21 تا 93 شده و حاکم شده بر شرکت های سهامی. منتها چون که این مواد هنوز برای بعضی از شرکت ها حکم فرما هست، این مواد رو از توی قانون تجارت ما حذف نکردن، ولی برای شرکت های سهامی دیگه این قانون حکم فرما، این مواد حکم فرما نیست. مواد 94 تا 600 هم درباره ورشکستگی، درباره شرکت های تجاری دیگه، اسناد تجاری و درباره قراردادهای تجاری بحث کردیم که اینو الان موضوع بحث ما فعلا نیست. میگیم که شرکت سهامی توی ماده 1 لایه اصلاحی سال 47 اومده شرکت سهامی رو تعریف کرده، گفته شرکتی است که سرمایش به سهام تقسیم میشه و مسئولیت صاحبان سهامش محدود به مبلغ اسمی سهام آنها. پس شرکت سهامی شرکتی است که سرمایش به سهام تقسیم بندی شده. توی شرکت های دیگه بهش میگن سهم و شرکه، ولی توی شرکت سهامی این سرمایه هر کدوم از این قطعات سرمایه رو بهش میگن سهام. مسئولیت صاحبان سهام محدود میشه به مبلغ اسمی سهمشون. مبلغ اسمی یعنی چه؟ یعنی مبلغی که توی اساسنامه برای هر سهمی در نظر گرفته شده بهش میگن مبلغ اسمی سهام. بعد شرکت سهامی هم یکی دیگه موضوعی که هست، شرکت سهامی در هر صورتی شرکت تجاری محسوب میشه، حتی اگر اعمال تجاری که ماده 2 قانون تجارت هم گفتد انجام نده. شرکت های تجاری دیگه حتما باید اعمال مندرج در ماده 2 قانون تجارت را انجام بدن تا شرکت تجاری محسوب بشه، ولی شرکت سهامی و شرکت تعاونی حتی اگر که به اعمال تجاری نپردازن باز هم تجاری محسوب میشن. اصطلاحاً میگن این شرکت ها از لحاظ شکلی تجاری هستن، نه از لحاظ ماهیت و اعمالی که انجام میدن. بعد میایم بحث میکنیم، میگیم که شرکت سهامی حالا دو مدل داره. یکی از انواعش شرکت سهامی عام هست و یکی هم شرکت سهامی خاص. شرکتی که حالا مؤسسینش بیان قسمتی از سرمایه شرکت رو از طریق عرضه به عموم مردم، از طریق فروش سهام به مردم تأمین بکنن و این سهام رو پذیره نویسی بکنن بهش میگن شرکت سهامی عام. ولی شرکتی که تمام سرمایش رو خود مؤسساش بیان تأمین بکنن بهش میگن شرکت سهامی خاص. بعد در مورد حالا یک سری تفاوت هایی بین شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص وجود داره که حالا به ترتیب که پیش میریم متوجه میشید. مثلا توی تشکیلش خورده با هم فرق داره، توی تعداد شرکاش با هم فرق داره، هیئت مدیرش بعضی جاهاش با هم فرق داره، همچنین مبلغ سرمایه‌شون تو در زمان تأسیس شرکت سهامی عام نباید این سرمایه‌اش از مبلغ 5 میلیون ریال کمتر باشد، ولی شرکت سهامی خاص از 1 میلیون ریال مقدار سرمایه‌اش نباید کمتر باشد. حالا اگر به هر علتی بعد از اینکه این شرکت تأسیس شد سرمایه‌اش از این حد کمتر بشد، باید در عرض یک سال سرمایه‌شون رو به این میزان افزایش بدن یا تبدیل بشن به شرکت دیگه. و یعنی هر شخصی که نفعی داشته باشد میتوند که از دادگاه انحلال این شرکت رو درخواست بکنه، و اگر قبل از اینکه رأی قطعی انحلال صادر بشد موجب انحلال منتفی بشد، یعنی که افزایش سرمایه صورت بگیره، دیگه دادگاه این رسیدگی رو متوقف میکنه. حالا برای شرکت سهامی عام ببینیم تشکیلش چطوری هست. برای تشکیل شرکت سهامی عام اول باید مؤسسی نوش بیان 20% سرمایه شرکت رو خودشون تعهد بکنن. حالا هر مقدار سرمایه که برای شرکت در نظر گرفتن 20%ش رو خودشون تعهد بکنن. البته نباید این سرمایه هم که از اول در نظر گرفتن از مبلغ 5 میلیون ریال کمتر باشه. از اون بالا تر مشکلی نداره. پس هر مقداری که سرمایه در نظر گرفتن 20% این سرمایه رو خودشون تعهد میکنن و 35% این مبلغ تعهد شده رو توی حسابی که به نام این شرکت در شرف تأسیس توی بانک باز کردن توی این حساب واریز میکنن. بعد یک اظهارنامه‌ای همراه با طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیرنویسی سهام که به امضای همه مؤسسین رسیده به اداره ثبت شرکت ها چیکار میکنن؟ تسلیم میکنن. همچنین اگر قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیر نقدی باشد، باید این مدارک مالکیتش رو بیان توی این بانک چیکار بکنن؟ به ودیعه بگذارن و گواهی بانک رو همراه با اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت ها تحویل بدن. حالا این تأسیس شرکت یعنی چه؟ پس همه اعمال مادی و حقوقی شرکای اولیه شرکت یا همون مؤسسین که مخوان شخصیت حقوقی شرکت رو ایجاد بکنن بهش میگن چی؟ تأسیس شرکت. پس مؤسس شرکت کسی هست که برای ایجاد شرکت میاد چه کار میکنه؟ پیش قدم میشد، سرمایه شرکت رو از طریق جمع کردن شرکای دیگه فراهم میکنه و بعدم شرکت رو تشکیل میده. مؤسس شرکت هم میتونه شخص حقیقی باشه، میتونه شخص حقوقی باشه. همچنین توی شرکت سهامی آن برای اینکه این شرکت اول کار بخوان تأسیسش بکنن، باید از سازمان بورس اوراق بهادار هم اجازه بگیرن. حالا این اظهارنامه و طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیرنویسی که گفتیم که باید به مرجع ثبت شرکت ها بدن تا اجازه پذیرنویسی و همچنین اجازه ثبت شرکت رو بده، هر کدومیش باید حاوی مطالبی باشد توی مواد 7، 8 و ماده 9 لایه اصلاح قانون تجارت مصوب سال 47 اومده چیکار کرده؟ تمام اینا رو دربارش بحث کرده و گفته چه موضوعاتی باید توی هر کدومیش درج بشه. توی اظهارنامه‌اش باید نام شرکت باشد، مرکز اصلی شرکت باشد، مدت شرکت باشد، موضوع شرکت باشد. حالا این 4 مورد توی تمام این، هم توی طرح اساسنامه، هم توی طرح اعلامیه پذیرنویسی و هم توی اظهارنامه باید وجود داشته باشد. همچنین حالا مثلا توی اظهارنامه باید هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین بیاد، مبلغ سرمایه شرکت بیاد، تعداد سهام بیاد و هر کدوم از مؤسسین مقدار تعهدشون و همچنین مبلغی که پرداخت کردن بیاد، نام بانکی که اون مبالغ رو واریز کردن به حساب، شماره حساب و اینا رو باید چیکار بکنن؟ ذکر بکنن. توی طرح اساسنامه و توی طرح اعلامیه پذیرنویسی هم هر کدومی چند مورد هست که اینا رو خودتون مراجعه بکنید و یک نگاهی بندازید که ببینید که چیهایی باید توی طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیرنویسی نوشته بشه. وقتی که مؤسسین حالا این مدارک رو جمع آوری کردن و همشون امضا کردن، بعد میان به مرجع ثبت شرکت ها اینا رو ارائه میدن. مرجع ثبت شرکت ها میاد اینا رو مطابقت میده با قانون که ببینه آیا درست هست یا نیست. اگر که مطابق با قانون دید، این بار اجازه میده که اعلامیه پذیرنویسی چیکار بکنن؟ منتشر بکنن. و همچنین یکی مطلبی که مهم است این است که مرجع ثبت شرکت ها تکلیفی برای اینکه تحقیق بکنه که ببینه آیا اطلاعاتی که دادن درست هست یا نیست نداره. بعد از اینکه این اجازه رو اداره مرجع ثبت شرکت ها به شرکا به مؤسسین داد، باید چیکار بکنن؟ اعلامیه پذیرنویسی رو منتشر بکنن. مؤسسین میان توی جرای این اعلامیه پذیرنویسی رو آگهی میکنن، همچنین توی این بانکی که قرار هست تعهد سهام توی اون بانک صورت بگیره میذارن تا مردم مراجعه بکنن به بانک و این پذیرنویسی سهام رو انجام بدن، ورقه تعهد سهام رو امضا بکنن، مبالغش رو پرداخت بکنن و بشن جزء شرکای شرکت. بعد در توی این اعلامیه پذیرنویسی یک مهلتی رو معین میکنن که افراد بتونن مراجعه بکنن به بانک، ورقه تعهد سهم رو امضا بکنن و بشن جزء شرکای شرکت. موضوعی که خیلی مهم هست این است که ورقه تعهد سهم باید چیچیایی توش درج بشه. ماده 13 لایه اصلاح قانون تجارت مصوبه سال 1347 اومده گفته که چه نکاتی باید توی ورقه تعهد سهم درج بشه: نام شرکت، موضوع شرکت، مدت شرکت، مرکز اصلی شرکت، مقدار سرمایه شرکت، تعداد سهامی که باید تعهد بکند و همچنین مبلغ اسمش و همچنین مقدار مبلغی که باید نقدن در موقع پذیرنویسی پرداخت بکنه. نام بانک نوشته میشه، شماره حساب نوشته میشه، نشانی و همچنین مشخصات کامل پذیرنویس نوشته میشه و گفته میشد که پذیرنویس متعهدت مبلغ پرداخت نشده سهام رو طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت بکنه. تمام اینا باید توی ورقه تعهد سهم درج بشه. ورقه تعهد سهم هم توی دو تا نسخه تنظیم میشه. بعد تاریخ میزنن، پذیرنویس اون رو امضا میکنه، نسخه اولش رو بانک نگه میداره پیش خودش، نسخه دومش با قید این که این وجهی که رسیدت رو منویسد امضا میکند مسئول بانک، مهر میزند و به پذیرنویس چکار میکند؟ تحویل میده. و اگر ورقه تعهد سهم رو مثلا یک وکیلی برای یک شخص امضا بکند، حتما باید مشخصاتش به نشانیاش و همچنین سمت امضا کننده قید بشه، مدرک سمتش هم گرفته بشه و زمینه این ورقه تعهد سهم بشه. وقتی که یک شخصی هم ورقه تعهد سهم رو امضا کرد، این به معنی این است که اساسنامه و همچنین تصمیمات مجمع عمومی صاحبان سهم رو قبول داره. وقتی که این مهلت پذیرنویسی حالا تموم شد، اشخاص مراجعه کردن و پذیرنویسی انجام دادن، وقتی که پذیرنویسی تموم شد، مؤسسین تا یک ماه فرصت دارن که تعهدات پذیرنویسان رو رسیدگی بکنن. وقتی که دیدن تمام سرمایه شرکت تعهد شده و مقدار که باید پرداخت بشه، نقدی که حداقل 35% پرداخت شده، میان سهام تعداد سهام تعهد کنندگان رو معین میکنن و مجمع عمومی مؤسس رو چکار میکنن؟ دعوت میکنن. مجمع عمومی مؤسسه وقتی که تشکیل میشه، وقتی که رسیدگی میکنن به پذیرنویسی اشخاص، احراز میکنن که تمام این سهام شرکت پرداخت تعهد شده، مقدار مبلغی که باید پرداخت بشه پرداخت شده، اساسنامه شرکت دربارش مشورت میکنن، اولین مدیران و بازرسان و شرکت رو انتخاب میکنن، مدیران و بازرسان قبول سمت انجام میدن و بعد روزنامه کثیران انتشاری که حال آگهی‌های شرکت باید توش منتشر بشه رو تعیین میکنن توی مجمع عمومی مؤسس. همچنین این مقدار آورده غیر نقدی شرکا رو تصویب میکنن. اگر بعضی از شرکا برای خودشون مزایای خاصی خواسته باشن، اونا رو تصویب میکنن. وقتی که مجمع عمومی مؤسس اینا رو تصویب کرد، این کارا رو انجام داد، این بار میان چیکار میکنن؟ بعد میرن برای ثبت شرکت. حالا اینکه چه تعدادی باید توی مجمع عمومی مؤسس شرکت داشته باشن، اولا اینکه توی جلسه اولی که
این مجمع عموم مؤسس تشکیل میشه، دارندگان حداقل نصف سرمایه شرکت، اونایی که حداقل نصف سرمایه شرکت رو تعهد کردن، باید توی این جلسه حضور داشته باشن. اگر که این تعداد حاضر نباشن، مؤسس ها میتونن تا دو بار دیگه پذیره نویسان رو دعوت بکنن برای تشکیل مجمع عمومی مؤسس. توی بار دوم و سوم دارندگان یک سوم سرمایه شرکت اگر که حضور داشته باشن، چطور میشد این شرکت، این جلسه ببخشید، رسمیت پیدا میکنه. بعد حالا اگر توی نوبت سوم این جلسه رسمیت پیدا نکند، میتوند که